دو بعد از ظهر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. کابینه اسرائیل پیشنهاد مصر را برای اعلام آتش‌بس با حماس پذیرفت، اما حماس آن را رد کرد. فرودگاه ترابلوس پایتخت لیبی بار دیگر هدف موشک‌های ناشناس قرار گرفت. و ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا از سمت خود کناره گرفت. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم در این بخش خبری با ما همراه باشید. کابینه اسرائیل صبح امروز پیشنهاد مصر را برای اعلام آتش‌بس با حماس پذیرفت، اما گروه حماس آن را رد کرده است. به گزارش اسوشیتد پرس، یک مقام کابینه اسرائیل هنگام پذیرش آتش‌بس هشدار داد که در صورت نپذیرفتن آتش‌بس از سوی حماس، اسرائیل حملات خود را به غزه تشدید خواهد کرد. پیشنهاد مصر این بوده است که از صبح سه‌شنبه آتش‌بس برقرار شود و سپس مذاکرات برای ایجاد گشایش‌هایی در مرز غزه آغاز شود. همزمان در حالی که حماس می‌گوید 8 موشک به شهر اشدود در جنوب اسرائیل شلیک کرده است، اسرائیل از اصابت یک موشک به این شهر خبر داد. این موشک صبح امروز ساعتی پس از پذیرش آتش‌بس توسط اسرائیل در اشدود فرود آمد. به گزارش آسوشیتد پرس، گروه عزالدین قسام شاخه نظامی حماس مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته و گفته است که 8 موشک از نوع گراد به اشدود شلیک کرده است. سخنگوی پلیس اسرائیل می‌گوید اصابت موشک به اشدود تلفاتی به بار نیاورده. فرودگاه بین‌المللی ترابلوس پایتخت لیبی یک روز پس از آنکه به دلیل حمله‌های موشکی به حال تعطیل درآمده بود، بار دیگر هدف چندین موشک کاتیوشا قرار گرفت. بنابر گزارش از لیبی، دست کم یک نفر در موشکباران روز دوشنبه کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در پی شدت گرفتن درگیری‌ها میان شبه نظامیان رقیب در فرودگاه شهر ترابلوس و اطراف آن، سازمان ملل متحد اعلام کرده که تمامی کارکنانش را از لیبی فرا خواهد خواند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا از سمت خود کناره‌گیری کرد. کناره‌گیری آقای هیگ در چارچوب ترمیم کابینه بریتانیا انجام می‌شود. آقای هیگ که پس از 4 سال ریاست بر دستگاه دیپلماسی بریتانیا پست خود را ترک می‌کند، سمت وزیر ارتباط دولت با مجلس عوام را عهده‌دار خواهد شد. وی همچنین اعلام کرده که در سال 2015 پس از 26 سال نمایندگی در مجلس عوام از این سمت نیز کناره خواهد گرفت. ساعت 14:03 در ایران سری بزنیم به وین، جایی که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 همچنان در جریان هستش و از 2 روز پیش شماری از وزرای خارجه گروه 5+1 نیز به مذاکرات پیوستند. همکارم هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به شهر وین، هم اکنون روی خط تماس مستقیم ما هستند. هانا با سلام به تو. ممکنه ابتدا برای ما بگی که حال هوای مذاکرات، آنچه که از هتل کوبرگ، جایی که محل اقامت هیئت ایرانی هست و به ویژه در دقایق باقی مونده تا کنفرانس خبری که قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا برپا بکنه، از حال هوای اونجا برای ما بگو.
منم سلام میکنم به تو و به شنوندگان این بخش خبری رادیو فردا. بله، صبح امروز خبر از برگزاری چند جلسه شنیدیم. 2 هفته از آغاز مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 گذشته و پس از اینکه روز دوشنبه دیروز روز دو کشور ایران و آمریکا بود، حال هم جلسه هماهنگی بین گروه 5+1 امروز برگزار شده. همچنین برخی خبرگزاری‌ها از دیدار معاونان وزیر خارجه ایران و آمریکا خبر میدن. البته هیئت آمریکایی در این باره اطلاع رسانی نکرده. منتظر کنفرانس خبری جان کری هستیم که حدوداً 25 دقیقه دیگر برنامه‌ریزی شده که برگزار شده. احتمال داده میشه که آقای کری درباره نتایج دیدارهاش با همتای ایرانی خودش صحبت بکنه و در این حال شاید کمی هم به حرکت‌های رسانه‌ای ایران در روزهای اخیر واکنش نشون بده. از روز گذشته ابتدا روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های ایرانی و غربی از یکی از پیشنهادهای ایران به گروه 5+1 پرده برداشت که ایران گفته که تمایل داره احتمالاً در طول مدت قرارداد ظرفیت غنی‌سازی خودش رو تا حدی کاهش بده که این شامل متوقف کردن فعالیت برخی از سانچوفوژهای فعال و همچنین کاهش بازده سوخت آنهاست. البته همه اینها برای چند سالی است که در توافق جامع و نهایی بر سر اون توافق میشه. پس از این گزارش وال استریت جورنال بود که محمد جواد ظریف گفتگویی هم با روزنامه نیویورک تایمز داشته و از پیشنهادات ایران به طرف مقابل خبر داده. شاید خبرسازترین موضوعات ساعت گذشته این دو گزارش بودن. در اینجا که همه درباره پیشنهادات ایران صحبت میکنن، پیشنهاداتی که برخی احتمال پذیرفته شدن اون توسط آمریکا رو کم میدونن و هنوز نتیجه واکنش طرف مقابل به این پیشنهادات هم مشخص نیست.
بله حالا امروز سه‌شنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه هست، یعنی از توافق ژنو که 3 آذر ماه بین ایران و پنج بلوک امضا شد و 6 ماه هست، دقیقاً 5 روز دیگه باقی مونده. ممکن بگی از حال هوا و تحلیل هایی که در اونجا در شهر وین تو میشنوی یا میخونی از تحلیل های متعدد و متفاوت، آیا امکان تمدید این توافق 6 ماه بین ایران و غرب هستش یا امکان این هستش که به توافق نهایی و جامعه هسته‌ای دست پیدا بکنن؟ چه حال هوایی بر این تحلیل ها حاکم هست؟
بله همونطور که گفتی 5 روز فرصت باقیه برای طرفین تا فاصله اختلافات رو کم بکنن تا بتونند یا به توافق برسند یا بر سر تمدید مهلت گفتگو پس از 29 تیر ماه صحبت کنن و به توافق برسند. موضوع شکست مذاکرات موضوعی نیستش که در اینجا مطرح باشه. هم تحلیلگران هم خبرنگاران که سالهاست دارن این موضوع رو دنبال میکنن وضعیت کنونی رو وضعیتی نمی‌بینند که طرفین آماده این باشند که بخوان از شکست مذاکرات خبر بدن. پس دسترسی به توافق رو هم خیلی محتمل تا 29 تیر ماه در این حال نمی‌دونم، به خاطر اینکه گفته میشه که اختلافات هنوز پابرجاست و گفته میشه که شاید حرکت‌های رسانه ایران و صحبت‌هایی که از پیشنهاداتش مطرح کرده شاید بخواد زمینه رو برای تمدید این گفتگوها فراهم بکنه. اما تمدید گفتگو خودش یک موضوع دیگری هست، به دلیل اینکه اگر که ایران و پنج به علاوه یک بخوان 6 ماه دیگر اونطوری که توافق ژنو مقرر کرده این گفتگوها رو تمدید بکنند، احتیاج دارن که برخی مواردی که در توافق ژنو آمده رو به روز رسانی بکنن، اونها رو تغییراتی بدن، به دلیل اینکه به هر حال محدودیت های همچنان بر مبنای توافق ژنو باید بر برنامه هسته ایران اعمال بشه و مطمئنن ایران در قبالش احتیاج داره که یک اقداماتی رو پنج به علاوه یک انجام بده. اون چیزی که بیشترین احتمال هست اینه که طرفین با توجه به اینکه به هر حال مسائل حاشیه‌ای هم وجود داره، از جمله اینکه در آمریکا کنگره این کشور انتخابات داره، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا ماه اکتبر پست خودش رو ترک میکنه و همین فردا شب جانشین او اعلام رسمی خواهد شد. دیدیم که ویلیام هیگ چگونه خیلی به صورت به یک باره پست خودش رو ترک میکنه. وضعیت اقتصادی ایران، اگه همه اینها رو در نظر بگیریم به نظر میاد که طرفین تمایلی به تمدید 6 ماهه توافق نداشته باشند و اون رو تنها برای چند روز یا چند هفته تمدید بکنن.
هانا کاویانی سپاسگزارم. میدونم که حدود 20 دقیقه تقریبا باقی مونده تا کنفرانس خبری آقای کری، جان کری، وزیر خارجه آمریکا شروع بشه. خواهش میکنم از تو که در این نشست وقتی شرکت کردید خلاصه از اون رو بار دیگر برای شنوندگان ما بازگو کنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00202-21-12-21-12
با پیامگیر 24 ساعته ما تماس بگیرید و دیدگاه های خودتون رو چه در مورد مذاکرات هسته‌ای که همکنون در شهر وین در جریان هسته چه در مورد موضوعات دیگر با ما سهیم بشید تا اونها رو هنگام پخش با دیگر شنوندگان رادیو فردا نیز به اشتراک بگذارید. اما از خبرهای مربوط به اسرائیل و حماس و راکت پرانی و موشک پرانی دو طرف به یکدیگر گفتیم، گزارشی بشنویم از شاهین بشیری در مورد آخرین وقایع این نبرد و تلاش‌های سیاسی که برای خروج از این بنبست در جریان هست.
در حالی که گزارش خبرگزاری‌ها حکایت از پیشنهاد مصر برای آتش بس بین حماس و اسرائیل می‌کند، ولی طبق آخرین گزارش‌ها هنوز نشانه‌ای از پذیرش این آتش بس از سوی حماس دیده نمی‌شود. خبرگزاری رسمی مصر میگوید قاهره برای انجام میانجیگری میان اسرائیل و حماس پیشنهاد داده که دو طرف از 9 صبح روز سه‌شنبه 24 تیر ماه آتش بس برقرار کنند. طرح دولت مصر از دو طرف خواسته است تا 48 ساعت پس از این کار برای انجام مذاکره در قاهره نشستی برگزار کنند. در این پیشنهاد از اسرائیل خواسته شده است تا حملات هوایی، زمینی و دریایی خود را به غزه متوقف کند و دست به تهاجمی زمینی که غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد نزند. پیشنهاد آتش بس مصر در حالی ارائه می شود که بنابر گزارش‌ها انتظار می رود جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای دیداری راهی آن کشور شود. از سوی دیگر به گزارش رویترز در آمریکا باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از پیشنهاد مصر استقبال و ابراز امیدواری کرده است که این موضوع به بازگشت آرامش کمک کند. آقای اوباما در یک مهمانی افطار با تأکید بر حق اسرائیل از دفاع از خود در برابر موشک پرانی های توجیه ناپذیر در این حال مرگ غیر نظامیان فلسطینی را تراژدی عنوان کرده است. پیشنهاد مصر مستقیماً به حماس ارائه نشده است چرا که روابط قاهره و گروه حماس اکنون تیره است. قاهره درخواست از حماس برای آتش بس و انجام مذاکرات را در نشست اتحادیه عرب ارائه کرده است. ولی حماس صبح سه‌شنبه پیشنهاد آتش بس با اسرائیل را که از سوی دولت مصر مطرح شده است رد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها حماس اعلام کرده پذیرش آتش بسی که مفاد آن در رسانه‌ها منتشر شده به منزله تسلیم است و این جنبش نه تنها تسلیم نمی‌شود بلکه بر شدت عملیات خود علیه اسرائیل خواهد افزود. پیش از این دولت اسرائیل نیز پیشنهاد میانجیگری ترکیه را رد کرده بود و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه 20 تیر ماه گفته بود زمانی حملات را پایان می‌دهد که اهداف اسرائیل تحقق یافته باشد. وی همچنین افزوده بود
هیچ فشار بین‌المللی نمی‌تواند ما را از اقدام با تمام توانمان باز بدارد.
ولی طبق آخرین گزارش‌ها کابینه اسرائیل روز سه‌شنبه سرانجام پیشنهاد آتش بس ارائه شده از سوی مصر را پذیرفته و از ساعت 6 صبح به وقت گرینویچ آن را به اجرا درآورده است. اما علت آن که حماس با وجود تحمل خسارت‌های جانی و مالی بسیار هنوز بر ادامه نبرد پافشاری می‌کند چیست؟ محسن میلانی تحلیلگر مسائل جهان عرب و استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته در این زمینه چنین می‌گوید.
به نظر من این مقداری خاطر تعداد زیادی که از مردم بیگناه غزه کشته شدن، دولت حماس زیر فشار زیادی از طرف ملت خودشون هستن که یه کاری رو انجام بدن و اونها دارن سعی میکنن که اینو ادامه بدن که شکست نخورن به اصطلاح.
در تحولی دیگر از ایران خبر میرسد که کاروانی از نمایندگان مجلس قرار است راهی غزه شود. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، حسن کامران عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد این مسئله مصوبه کمیسیون امنیت ملی است. وی تصریح کرد این کاروان در نظر دارد کمک‌های انسان دوستانه را به مردم غزه برساند. همچنین سرکشی به خانواده جان باختگان غزه و عیادت از جانبازان را در دستور کار خود دارد.
گزارش همکارم شاهین بشیری را میشنیدید. فرصتی است تا یک خبر دیگر را به آگاهی شما برسونم. یک عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس ایران میگوید 30% از مردم از گرسنگی سلولی رنج میبرند و پروتئین کافی دریافت نمی کنند. به گزارش ایسنا رسول خضری نماینده مجلس گفته است 20% از خانواده‌های ایرانی در ناامنی غذایی به سر می‌برند. این نماینده مجلس با اشاره به موادی از قانون اساسی که تأمین سلامت شهروندان را از وظایف دولت می‌داند، از مسئولان و وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع سلامت و تغذیه خواسته است تا شرایط برخورداری از تغذیه مناسب را برای مردم فراهم کنند. حسن هاشمی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که از تحویل دادن پیکر بیماران فوت شده تا پیش از تسویه حساب خودداری می‌کنند هشدار داد. وزیر بهداشت کابینه آقای روحانی این اقدام را زشت و در حکم گروگانگیری متوفا دانسته و تصریح کرده است که تمام مراکز دولتی و خصوصی که اقدام به نگاه داشتن بیمار متوفی کنند مجرم شناخته می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر بسیاری از بیمارستان‌های تهران پیکر بیماران فوت شده را تا زمان پرداخت کامل همه هزینه ها در بیمارستان نگاه داشته و از تحویل آن به خانواده های فوت کننده سر باز می زنند. سخنگوی قوه قضایی ایران از قطعی شدن حکم 7 نفر از به گفته او محکومان فتنه خبر داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد که احکام صادر شده برای این افراد قطعی است و از 3 تا 11 سال زندان را در بر می گیرد. به گفته آقای اژه‌ای این احکام برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شده است. این بود بخش خبری ساعت 2:30 عصر در ایران. از شما دعوت میکنم تا ساعت 3 عصر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.